بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ابن ادریس حلی آقا فرق گذاشتن بین شرایط متحد الماهیه و مختلف الماهیه. گفتن اونجایی که شرایط مختلف الماهیه باشه حق با مشهوره، اونجا تداخل نی، مثل همون نوم و بول. خب دوتا شرطه، ولی شرطا با هم ماهیتشون مختلفه. اون ماهیت یک جزا میطلبه، این ماهیت یک جزا میطلبه، تداخل درست نی. اگر کسی هم نوم داشته و هم نوم داشته و هم بول داشته، این دوتا حدث رو داشته، باید قاعدتا هم دوتا وضو بگیره. اما در اونجایی که شرایط متحد باشه، اذا بولت فتوزا، اذا بولت ثانیان فتوزا، اذا بولت ثالثان فتوزا، خب اینا هم چند تا شرطه، اما شرطی است که متحد الماهیت. در اینجا حق با خونساریه، در اینجا باید قائل به تداخل بشین، بگیم وحدت جزا کفایت میکنه. یک بار و ده بار بول یا نوم، یک بار و ده بار نوم فرقی نمیکنه، این یک دونه جزا دنبالش کافیه. این تفصیلی که آقای ابن ادریس حلی داد، ایشون میفرمان فرقی نمیکنه. شما قبول دارید جمله شرطیه وضع شده برای حدوث اندل حدوث یا قبول ندارید؟ جمله شرطیه وضع شده برای حدوث اندل حدوث، یعنی وجوب جزا اند حدوث شرط، اینه قبول دارید یا نه؟ اگر قبول داری که جمله شرطی معناش حدوث اندل حدوثه، قهرن مقتضاش چیه؟ مقتضاش اینه که اگه شرط ها متعدد شد، جزا هم متعدد بشه. اگه این معنا رو قبول داری فرقی نمی کنه. وقتی جمله شرطی معناش این باشه، اون شرط ها دیگه میخواد متحد باشه، میخواد مختلف، فرقی نی. و اگر قبول نداری این مطلب رو، پس در اجناس مختلف هم باید قائل به وحدت جزا بشی. یعنی اونجام که بول و نومه، شما که قبول نداری جمله شرطیه معناش حدوث اندل حدوثه، پس اونجام باید قائل به وحدت جزا بشیم. و چه اشکالی پیش میاد؟ اشکال علتین مستقلتین بر معلول واحد، چون نوم و بول هر کدوم یه سبب هم. یه علت هم. اگه شما بخوای اینجا تداخلی بشی بگی یه دونه وضو کافیه، پس دو تا علت مستقل در یک معلول واحد اثر کرده و این محذور عقلی داره، مگر یه جامعه واحد براش درست کنی، بگی به اعتبار اون جامعه واحد این دو تا مستلزم او هستن. و خلاصه اشکال قضیه چی شد؟ شما یا جمله شرطیه رو اونجوری قبول داری یا نداری. اگر اونجور باشه در هر دو باید بگی تداخل، اگر اونجور باشه در هر دو باید بگی عدم تداخل. این تفصیل بین شرایط متحد الماهیه و مختلف الماهیه وجهی نداره. بعدم آخر سر یه جمله ایشون فرمودن این نزایی که ما مطرح کردیم که اگه شرط متعدد شد، سبب ها متعدد شدن، آیا مسبب ها تداخل میکنه یا نمیکنه، این نظام مال اونجاییه قابل تکرار باشه، اون جزا قابل تعدد باشه، مثل اکرام. خب آدم میتونه یک کسی که چند بار اومده چند بار اکرام کنه، میتونه چند بار وضو بگیره، یا در اون مثالی که من روز اول زدم، ان ظاهر تفعته ان افطر تفعته. خب یه افطار، یه عتق رقبه برای افطار میکنم، یه عتق رقبه هم برای ظهار میکنم. خلاصه این نظام مال یه همچین جاهایی است که میشه اون جزا مکرر بشه، و الا اون جاهایی که جزا عقلا و عرفاً قابل تکرر و تعداد نی، این حرف اصلا اونجا نمیاد. اون وقت این خودش دو جور میشه، اونجایی که جزا قابل تعدد نباشه، یه وقت قابل تأکد هم نیست، یه وقت قابل تأکد هست. قابل تعدد نیست اما قابل تأکد هست، مثل اونجایی که دو سبب قتل صادر میشه، اول یه آدم کشته، این یک سبب تام برای این که بعد قتل بر او وارد بشه، و بعدم مرتد شده، خود اینم یه سبب تام است برای قتل دوم. دو تا سببه، دو تا مسبب میطلبه، اما تداخل در مستفق مسبب میشه. چرا؟ برای اینکه امکان نداره دو بار کشتن، لذا در اونجا اصلا نزایی نی. اون وقت اینجا تداخل مسببه و اون مسبب مؤکد میشه. ما آخه بعدیش مثل واجبات، خب ما واجب معمولی داریم، واجب مؤکد داریم. خب روزه واجبه، از اون واجباییست که کسی اگر نکنه جهنمه، ولی نمازم واجبه، ولی وجوب نماز مؤکده. دستی فرض کنید که بعضی از کارها مستحبه، مثلا فرض کنید به فقیر آدم کمک بکنه مستحبه، نماز شب هم مستحبه، ولی اون نماز شب مستحبه مؤکده. غرض واجبات و مستحبات ما مؤکد و غیر مؤکد داریم. اینجا هم همینجور، این در اثر اون قتلی که کرد یک وجوب قتل برای ثابت شد، بعد در اثر ارتداد که قتل دوم که ممکن نی، اون وجوب قتل مؤکد میشه با این سبب دومی. پس در اینجا تعدد نی، ولی به تأکد هست و تداخل در مسببه، یعنی به جای دوتا قتل یک دونه قتل انجام میشه و دیگه قتل دوم امکان نداره. ولی یه جایی هست که نه قابل تعدده و نه قابل به حساب تأکد، اون مثل نجاست. نجاست که دیگه تعدد بردار نی، شما اگر چند تا نجاست امروز به لباستون عارض شد نمیتونی بگی چهار بار لباس من نجس شد، نه دیگه، همون اولین نجسی که اصابت کرد لباس شما نجس شد، حالا صد تا دیگه نجاست بیاد یا نیاد. پس بنابراین نجاست قابل تعدد نی، قابل تأکد هم نی، نمیتونی بگی اون نجاستی که اول اومد با این نجس دومیه نجاستش مؤکد بیشتری پیدا کرد. نتیجه این که این نزاعی که مطرح شد مال جزاهای قابل تعدده، اما جزاهای غیر قابل تعددی نزاع نی، اما از این که قابل تأکد باشه یا نباشه. بعد فصل دومو شروع کردیم. فصل اول در جمله شرطیه بود، ایشون در جمله شرطیه با اینکه مشهور قائلن به اینکه جمله شرطیه مفهوم داره ایشون مخالفت کرد، حالا کاری به جلد دوم نداریم، ایشون در این کتاب مخالفت کرد و گفت جمله شرطیه مفهوم نداره در مقابل مشهور. خب یه همچین آدمی به طریق اولا میگه وصف مفهوم نداره، کسی که جمله شرطیه ای که مشهور قائلن جمله شرطیه مفهوم داره، کسی که اونو قبول نداشته باشه به طریق اولا مفهوم رو در وصف قبول نداره. حالا ایشون در جمله شرطیه میگفت نه، فقط منطوقش میگه حدوث اندل حدوث، اما دیگه مفهوم نداره انتفاعی اندل انتفاع. اینجا هم همینجور، اینجا میگه اگر مولا گفت اکرم زیدن العالم، این منطوقش دلالت داره بر حدوث اندل حدوث، یعنی چی؟ یعنی اکرام واجب میشه اگر زید عالم بود، اما دیگه مفهوم نداره که دلالت بکنه بر انتفاع اندل انتفاع، که اگر زید عالم نبود اکرام هم نداشته باشه. اینطور نیست. دیروزم اشارتن عرض کردم آقایون حتما به قوانین به فصول مراجعه کنن، یه بحث مشکلیه، ثمرم داره، قرار اگه قدی بیشتر کار بکنید خوبه. اگر قوانین دارین جلد اول صفحه 178، اگه ندارید فصول صفحه 151 فصلون، که آیا وصف مفهوم داره یا نداره. من دیروز یه مثال زدم برای اینایی که قائل به حجیت مفهومن در وصف، یه مثالم الان یادم افتاد، یعنی تو را می آمدم، و اون مثال شیخ انصاری اگه نظر آقایون باشه در بحث حجیت قول لغوی مثالی زد، لی الواجب یحل عقوبته و ارضه، نمیدونم نظرتون یا نه، ایشون این مثل حدیثه، لی الواجب یحل عقوبته و ارضه. واجب یعنی کسی که پول داره، الان پول داره وقت بدهیش هم رسیده لی میکنه، یعنی مسامحه میکنه، چون واجده یحل عقوبته، شما میتونی عقوبتش کنی، میتونی عرضش از بین ببری، اگه نداشت که قرآن میفرماد نظرتون الا میسره، هیچی، واجبم هم مهلت بده، اگر کسی بدهی داره به من وقتش هم رسیده و نداره بده، اون که نظرتون الا میسره، کوچکترین توهینی هم نمیشه بهش کرد، اما نه واجده، پول داره، سر موعدش هم رسیده میتونه بده، لی میکنه، مسامحه میکنه. پیغمبر فرمود لی الواجد یحل عقوبته و عرضه. وقت یادم میاد شیخ به نظرم ابو عبیده رو میگه، وقت نکردم نگاه کنم، ظاهرا همونطوره، همون تو کتاب قطع اونجا، یا اینکه نه خیر معذرت میخوام، در مبحث حجیت قول لغوی ایشون میگه ابو عبیده تا این جمله رو فهمی چی استفاده کرد؟ فهمید لا یحل عقوبته، اگه واجد نباشه، واجد وصفه دیگه، یحل لی الواجد، اون که این صفت داره واجبه، یعنی الان پول داره بده و نمیده، مسامحه میکنه، پیغمبر فهمید این واجد، این کسی که واجده و هی مسامحه میکنه، یحل عقوبته و ارضه، ارزه، هم میشه آبروشو برد، هم میشه عقوبتش کرد. چرا؟ برای اینکه داره و نمیخواد بده. خب ابو عبیده تا این حدیثو شنید ازش چی فهمید؟ فهمید لا یحلو، اگر واجد باشه یحلو، اگر واجد نباشه لا یحلو. پس نتیجتا یه مثال، یه مثالم که دیرو عرض کردیم، پیغمبر فرمود کلغنم سائمت زکاتون، گوسفند بیابون چر، این چیه؟ این زکات داره. خب هر کس اینو بشنفه میفهمه یعنی چی؟ یعنی معلوفه زکات نداره، که تو رساله هم همینجور داره، ولی ایشون منکره. ایشون میفرماد اینا هیچ کدوم مفهوم نداره. حالا پس چی جواب میده اینجا رو؟ ایشون میگه اینا مورد اختضا میکرده، یعنی اون طرف اومده سوال کرده، من گوسفند صائمه دارم، حکمش چیه؟ پیغمبرم حکم اونو گفتن، یعنی جواب سوال او رو دادن. این نه اینکه معناش این باشه این وصف مفهوم داره، یعنی اون اومد سوال از صائمه کرد، پیغمبرم جواب صائمه رو دادن. ایشون اینجور جواب میده، ظاهرا هم درست نباشه. حق با اونایی که مفهوم و وصف میگن حجته، البته اونا هم یه نقضایی بهشون وارده، ولی اینکه انسان به کلی بیاد منکر بشه بگه وصف هم مثل شرط مفهوم نداره، با اینجاهای قدری مغایرت داره، وقتی اینها رو باید جواب بده، لی الواجد رو باید جواب بده، تلقینم سائمت رو باید جواب بده. حالا اینا حدیث بود، بریم هم سراغ مثالای خودمونی. اکرم زیدن العالم، ما ذهنمون با همین اکرام و زید عالم و اینا آشناتره. خب الان مولا گفت اکرم زیدن العالم، وجوب اکرام رو بود رو وصف علم. اونایی که قائلن وصف مفهوم داره چی میگن؟ میگن مفهومش اینه، یعنی اگر زید عالم نبود اکرام نکن، مفهوم داره. انتفاع اندل انتفاع، یعنی اند انتفاع وصف علم منتفی میشه وجوب اکرام. خب این آقایونی که قائلن به این که وصف مفهوم داره، اینا 5-6 تا دلیل دارن. ما چی؟ ایشون استدلال نمی کنه، اون 5-6 تا دلیل باطل می کنه. بعضی ها البته استدلال کردن، انشاءالله اونو شنبه می خونیم. بعضی ها برای این که مفهوم وصف معتبره استدلال کردن به آیه شریفه روائب و کمولتی پی حجور کن، ولی ایشون اونم قبول نداره. ایشون میفرماد ما برای اثبات مدعامون احتیاج به دلیل نداریم، لازم نیست به اون آیه استدلال کنی. چیکار میکنی؟ ابطال میکنیم ادله اونا رو. خب اینا با 5-6 تا دلیل آمدن اثبات کردن که بس مفهوم داره. خب ما وقتی ادله اونا رو باطل کنیم، قهرن حرفشون باطل میشه، دیگه احتیاج نداره سراغ آیه و روایت بریم و از اون راه بیاییم بگیم بس مفهوم نداره. حالا 5-6 تا دلیل رو ایشون میشمارن و یه عدم سرش در میارن. اونا میگن بس وضع شده برای انتفاع اندل انتنام، شون میگه نه ثابت نشده. اونا میگن لغویت لازم میاد اگه وصف مفهوم نداشته باشه، ایشون میگه نه، هرچی اونا میگن ایشون میگه نه، باطل میکنه. لذا میفرمان فصلون از ظاهر انهو زمیرشن لا مفهوم للوصف مطلقا، چون بعضی ها تفصیل دادن گفتن اگر اون وصف معتمد به موصوف بود اونجا مفهوم داره. اکرم زیدن العالم که وصفمون معتمد به موصوفه، اما اگه موصوف نداشت اکرم العالم که موصوف نداره، ایشون میفرمادن مطلقا اون وصف ما چه معتمد به موصوف باشه چه نباشه مفهوم نداره. چرا؟ لعدم ثبوت الود، عدمو بدارید کنار، ثبوت ود دلیل اولی اون آقایونه. اونایی که معتقدن وصف مفهوم داره مثل جمله شرطیه، دلیلشون چیه؟ میگن وصف واضح اومده این العالم رو برای چی وضع کرده؟ وضع کرده برای این که اگر حکمی رفت رو این، اگه این نبود اون حکمه نیست. وضع شده این جمله شرطیه که وضع شده بود برای حدوث اندل حدوث، منطوقش حدوث اندل حدوث بود، مفهومش چی بود؟ انتفاع اندل انتفاع. وصف هم همینطوره. این که میگه العالم، اینو وصف کرده برای چی؟ وصف کرده برای این که اگر حکمی رفت روی او، اون حکم ثابته، اگر این رفت اون حکمن میره وصف، ولی ایشون میگه نه ثابت نشده. پس دلیل اولی رو باطل کردیم. دلیل دوم، عدم رو بذارید کنار، لزوم و لغویه بدون المفهوم، این دلیل دومه. با لغویت لازم میاد بدون مفهوم. ما اگر بگیم وصف مفهوم نداره، لازم میاد لغو بکنه، مخصوصا در کلام معصومی، سونن لکلام الحکیم، ان اللغویه باید قائل بشیم به مفهوم. و الا اگر بگیم مفهوم نداره، پس این سائله که پیغمبر فرموده العیاذ بالله چیز لغویه، چون شما میگی مفهوم نداره. مفهوم نداره یعنی چی؟ یعنی هم صائمه زکات داره هم مألوفه زکات داره. این میشه دیگه. و حالا اینکه اگر اینجور باشه، خب معنا نداشت اون صائمه رو بگه. پیغمبر که میفرماد واجد رو میشه عقوبتش کرد، خب اگه مفهوم نداشته باشه یه چیز لغوی میشه. سونن لکلام الحکیم ان اللغویه حکیم، حالا ولو معصوم هم نباشه، چه رسد به این که دیگه معصوم یه وصفی رو در کلامشون بیارن. اگر بگیم مفهوم داره، لغویت لازم نمیاد. اما اگر بگیم مفهوم نداره، لازم میاد این وصفی که تو کلام آورده یه چیز لغوی باشه. پس دلیل دوم چی شد؟ لزوم و لغویت بدون المفهوم. اگه مفهوم نباشه، لغویت لازم میاد. ایشون میگه اینم لازم نمیاد، عدم اللزوم، لغویت لازم نمیاد، لعدم انحصار الفائده بل مفهوم. اگر فائده وصف منحصر بود در مفهوم، بله حق با شما بود. اگر وصف فایدهش چی بود؟ اگر وصف فایدهش فقط مفهوم بود، خب بله، اگه ما منکر مفهوم بشیم میشد لغویت. اما وصف فائدهش منحصره در مفهوم نی، و از خیلی فائده هایی داره. همونجه که میگه اکل زیدن العالم، این مفهوم نداره، پس چرا این وصف آورده؟ احتماماً به شأن العلم، خواسته شأنیت برای علم قائل بشه، نه اینکه این علم آورده که او وقت بگه اگه علم نبود اکرامش نکن. نه، زید و بعد اکرام کرد. میگیم پس چرا گفته عالم اگر باشه؟ میگیم اون احتماماً به شأن العلم. یا مثلا اگه به شما گفتن لا تغتب العلماء، از علماء غیبت نکن، خب اگه مفهوم داشته باشه معناش چیه؟ یعنی دیگران غیبتشونو بکن. با حالی که اینجوری نی، پس چرا گفته علماء؟ احتماماً لشأن العلماء. اولی احتماماً لشأن العلم گفته اکرم زیدن العالم، اون عالم دخالتی نداره در وجوب اکرام، زید مستحق اکرامه. میگیم پس چرا عالم گفته؟ احتماماً لشأن العلم. در دومی خب غیبت همه حرامه، این چرا گفته علما رو غیبت نکن؟ میگیم احتماماً لشأن العلماء، و الا شما غیبت نباید بکنی، چه عالم چه غیر عالم. پس چرا عالم رو گفته؟ احتماماً احتراماً لشأن العلماء. یا اگر به شما چند تا مثال بزنیم که هر کدوم رو به ذهنتون بهتر آمد اونو بپذیریم. لا تظلم الیتیم، بچه یتیم رو ظلم نکن. و اگر این مفهوم داشته باشه معناش اینه که بچه های دیگر رو ظلم بکن، و حالی که اینجوری نی، پس چرا گفته یتیم؟ صفت یتیم آورده، احتماماً لشأن الیتیم، برای اینکه یتیم اگه به ظلم بشه و گریه بکنه عرش خدا به لرزه میاد، در روایات داره. پس بنابراین یتیم مفهوم نداره، علما مفهوم نداره، العالم مفهوم نداره. پس چرا اینا رو گفته؟ لغو میگه نه، اگر وصف فائدش فقط مفهوم بود، اون وقت ما اگه منکر مفهوم میشدیم لغویت لازم میمد، ولی فائدش فقط مفهوم نی، این فوائدی که نقل کردیم لغویت رو از بین میبره. لزوم و لغویت بدون مفهوم، این دلیل دوم ردش. عدم و لزوم لغویت بدون المفهوم، چرا لغویت لازم نمیاد؟ لعدم انحصار الفائده بهی، یعنی به مفهوم. منحصر نیست فائده به مفهوم، که اگه منحصر بود فائده در مفهوم، اون وقت من منکر مفهوم که می شدم لغویت لازم می آمد. این مثالایی که دادم سه تا در ذهن آقایون باشه، در اینجاها هیچ لغویتی لازم نمی آد، وصف هم هست و مفهوم نداره. پس این وصف و فایدهش چیه؟ فایدهش احتماماً لشأن العلم در اولی، لشأن العلماء در دومی، لشأن الیتیم در سومی. خب تا اینجا دو تا دلیل رو گفتیم و رد کردیم، باز عدم رو بدرید کنار. قرینتون اخرى ملازمتن للمفهوم، دلیل سوم. قرینه اخرى یعنی قرینه عامه، ما قرینه عامه داریم غیر از لغویت. قرینتون اخرى یعنی غیر از لغویت یه قرینه دیگه داریم که اسمش قرینه عامه است. اون قرینه عامه چیه؟ انصراف داره وصف به این که اون دخالت داره در حکم. اگر میگه اکرم دلیل داریم میگیم ما، دلیل چیه؟ این آقای به حساب مثبته که میگه وصف مفهوم دارن، میگه وقتی مولا گفت اکرم زیدن العالم، این عالم منصرفه به چیه؟ منصرف است به اینکه این دخالت داره، که اگر نبود حکمه نیستش. ایشون میفرماد نه، اونم قبول نداریم، قرینه عامه هم قبول نداریم. دلیل سوم میگه چی؟ میگه قرینه عامه داریم که ملازمتون له، یعنی ملازمتون للمفهوم. قرینه عامه کدومه؟ انصراف. وقتی میگه اکرم زیدن العالم، این عالم به چی انصراف داره؟ انصراف داره به این که بدان این دخالت در حکم داره، و اگر نبود حکمم نی. ایشون میگه اونم قبول نداریم. عدم و قرینته، نه این قرینه عامم که میگین اینم واقعیت نداره. تا اینجا سه تا دلیل و سه تا رد. و علیت و هو، بریم سراغ دلیل چهارم. و علیت و هو، علیت وصف. دلیل چهارم، اون وصف علت است برای حکم. دلیل رو داریم میخونیم ما، فعلا ردش باشه. دلیل چهارم برای این که وصف مفهوم داره چیه؟ علت است برای اون حکم. خب یعنی اون حکم معلوله. خب علت و معلول چیه وضعشون؟ اگر علت منتفی بشه معلول هم منتفی میشه. اون وصف علته، یعنی علت وجوب اکرام زید چیه؟ علتشون عالمیتشه. خب وقتی علت شد اون عالمیت برای وجوب اکرام، قاعده علت و معلول چیه؟ اگر علت منتفی شد یعنی زید عالم نبود، اون معلولم که وجوبه اونم از بین میره. اینم دلیل چهارم. یعنی باید بگیم اون وصف علت هست در کجا؟ در اونجایی که استفیدت، اونجایی که علت رو استفاده بکنیم. این لطیفه ای درشه. ببینید آقا، ماها میگیم چی؟ میگیم تعلیق الحکم بر وصف یشعر بالعلیه. این همه شریدیم دیگه. مثالش مثل چی؟ اکرم زیدن لعلمه. تو مثال های منطقی نیم مثال میزنن دیگه. تعلیق الحکم وجوب اکرام، تعلیق الحکم علی وصف یشعر بالعلیه، اکرم زیدن لعلمه. ما اینجا حکم رو معلق کردیم، یعنی وجوب اکرام رو معلق کردیم به اون وصف. این تعلیق حکم بر این وصف یشعر بالعلیه. پس ما از اینجا استفاده علیت میکنیم. اون استفاده همین یشعر، این یشعری که تو زهان معروفه، ایشون همونی میخواد بگه. یعنی استفید است. ما از این جمله اکرم زیدن به علمه چی استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم که این علم علت هست برای اون معلول. اگر این علت بره معلولم میره. و این استفاده دیگه ارز کردم در اشنوکته یه همینه. این همونیست که معروفه. ما ها میگیم تقلیق الحکم بر تعلیق الحکم علل وقت یشعر بالعلیه، همین استفیدته. پس ما الان استفیده، ما از این علت الان استفاده میکنیم. از اینجا، از کجا؟ از این که گفته اکرم زیدن لعلمه. ما از این علت چی استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم علت وجوب اکرام اینه. خب اگر این بره مفهومش اینه که اگر این بره اون حکمم میره. این تا اینجا استدلال علیت الوصف. مثالش چی؟ اکرم زیدن لعلمه. اینجا الان وصف علت شده در کجا؟ در اون جاهایی که یشعر بالعلیه، در اون جاهایی که ما علیت رو استفاده میکنیم، مثل این مثال. اینم دلیل چهارم. اینه چجوری رد میکنه؟ غیر مقتضیت الله. این رد بشه باز، اون علیت مبتدا، غیر مقتضیت الله خبرشه. علیت فی من استفیده استدلال اون آقایونه. غیر مقتضیت الله للمفهوم، اینم رد بشه. پس دلیل چهارم هم گفتیم و رد کردیم. دلیل چهارم چی بود؟ وصف. در این جایی که میگیم اکرم زیدن لعلمه که استفاده علیت میکنیم، این وصف دلالت بر مفهوم داره. ایشون میفرماد نه، در اینجا هم که شما استفاده میکنی علیت رو، غیر مقتضیت للمفهوم. میدونید چرا؟ برای اینکه آقا در مفهوم ها دلالت میخوان، مفهوم از دلالت هاست، یعنی باید منطوق دلالت بکنه. ایشون میگه این دلالت نیست، اشعاره. اینه اینات بکنه. از کلان یه لطیفه در اینجاست، نکتش همینه. اون آقا میگه چی؟ میگه الان شما اینجا تعلیق حکم کردیم بر وقت، این یشعر بالعلیه. ایشون میگه یشعر به درد ما نمیخوره، ما چی میخوایم؟ دلالت. یعنی باید منطوق دلالت بکنه بر مفهوم. این یشعر بالعلیه، یستفاد من هل الیه به تعبیر ایشون، به تعبیر ایشون بخوام حرف بزنیم یستفاد میگیم، به تعبیر منطق بخوام حرف بزنیم یشعر میگیم. به قول شما این یشعر بل الیه، این وصفی که در اینجا لعنه عالم، این مشعر به علیته، استفاده علیت ازش میشه و این غیر دلالته. ما در مفهوم چی میخوان؟ دلالت، یعنی منطوق دلالت بکنه بر انتفاع این در انتفاع. اینجا پای اشعار تو کاره به درد نمیخوره کما لایق با. حالا ایشون میفرمان بله اگر این وصفی که علته علت منحصره باشه قبول داریم، اگر این وصفی که الان علت شده یعنی علت منحصره حکم باشه بله اونجا قبول داریم، ولی ربطی به مفهوم نداره. مثال روایت داریم سل خلف العادل، پشت سر عادل نماز بخون، حکم رفته می چی؟ حکم اقتداه، سل خلف العادل حکممون اقتدا، جواز اقتدا، اما به کی؟ به کسی که دارای صفت عدالته. خب در اینجا الان وصف ما علیت منحصره، یعنی منحصرن علت جواز اقتدا چیه؟ فقط منحصرن عدالته، چیزی دیگه ای نمیشه جاشو بگیره. منحصرن علت جواز اقتدا فقط عدالته. ایشون میگه خب بله ما الان در اینجا استفاده میکنیم که چی؟ اگر عدالت نبود اقتدا هم نه. این استفاده رو میکنی ولی دستی به مفهوم نداره. اینجا از خارج ما استفاده علیت کردیم، عنایت کردیم. مفهوم چیه؟ مفهوم اینی که خود منطوق به نفسه دلالت بکنه بر مفهوم، بگه انتفاع اندل انتفاع. اینجا ما از خارج میدونیم که علت منحصره جواز تقلید فقط عدالته، پس ما وقت این چی استفاده میکنیم؟ میگیم اگر عدالت نبود اقتدا هم نیست. خب بله انتفاع اندل انتفاع، ولی ربطی به مفهوم نداره. چرا؟ مفهوم نیست که حق لفظ خود منطوق دلالت بکنه. اینجا ما از قرینه خارجیه فهمیدیم، امام و پیغمبر فرمودن که منحصرن علت جواز اقتدا عدالته. پس خلاصه ایشون میگه ما قبول داریم که در اینجا اگر وصف بره یعنی عدالت بره، حکمم که جواز اقتداء میره. بله انتفاع این در انتفاع، ولی به مفهوم رفت نداره. مفهوم جاییست که به نفسه منطوق دلالت کنه بر او. ما در اینجا از خارج از کلام امام معصوم استفاده کردیم که اگر این عدالت نبود جواز اقتداء هم نیست. لذا میفرماد و مع کونها کون الالیه، الالیه بله اگر به نحو انحصار بشه کاند مقتضیت له. الان گفت چی بالا؟ الان گفت غیر مقتضیت له، علیت اقتضا نداره. حالا ایشون میگه مقتضیت له، بله اقتضای علیت میکنه اما اگه انحصاری باشه. یعنی این وصف مثل همون عاده وصفه، اما وصفیست که علت هم هست، ولی علتیست که به نحو انحصاره. پس ببینید خط قبل گفتیم چی؟ گفتیم غیر مقتضیت له، علیت اقتضای مفهوم نداره. حالا میگیم چی؟ اگر منحصر بود علت منحصره بود چرا؟ مقتضیتا له، یعنی مقتضی مفهوم هم اما ربطی به کار ما نداره. الا انه این انتفاع اندل انتفاع لم یکن من مفهوم الوصف. میرش مفهوم وصف میگم، مفهوم وصفیه اونجایی که از منطوق ما استفاده بکنیم، اینجا از خارج استفاده کردیم. الا انهو یعنی این انتفاع اندل انتفاع رو ما اگر در اینجا استفاده میکنیم، این از باب مفهوم وصف نیست، بلکه از باب اینی که از خارج قرینه پیدا کردیم. ضرورته. چرا از باب وصف نی؟ برای اینکه انهو این جور مفهوم قضیه یعنی مقتضا، این مقتضای علیت منحصره است. قضیه یعنی چی؟ یعنی منحصره. این که ما الان اینجا استفاده کردیم انتفاع اندل انتفاع، این مقتضای اون علیت منحصره است که المستفاد من القرینه علیها، ها به علیت منحصره برمیگرده. دقت کردین عبارتو؟ ما اگر اینجا استفاده علیت کذاییه میکنیم، یعنی به خاطر این علیت کذاییه، یعنی علیت منحصره، ما به خاطر این علیت منحصره که استفاده شده از قرینه خارجی به این وصف مفهوم نمیگم. مفهوم اونیست که از خود لفظ ما استفاده بکنیم مفهوم رو. ما اینجا از قرینه خارجیه فهمیدیم که اگر عدالت نباشه اقتدا هم نی، پس انتفاع اندل انتفاع اینجا هست ولی رفتی به مفهوم نداره. چه چرا؟ برای اینکه از خود لفظ ما استفاده نمی کنیم، این انتفاع اندل انتفاع رو استفاده می کنیم من القرینه الخارجیه علیها، که بر اون علیت منحصره فی خصوص مقام، در اون مقامی که خلاصه قرینه هست، در اون مقام وجود قرینه، فی خصوص مقام یعنی در خصوص این مقامی که قرینه ما داریم که علت جواز اقتدا، اون عدالت در چنین جایی لا اشکال فیه ولا کلامه، یعنی ما هم قبول داریم که اگر عدالت منتفی شد حکمش هم منتفی میشه، ما هم قبول داریم، ولی ربطی به مفهوم نداره. ببینی هوه هوه یعنی چی؟ یعنی در چنین جایی که از خارج ما علیت منحصره به تعمیم، خب بله قبول داریم انتفاع اندل انتفاع، یعنی انتفاع اقتدا اند انتفاع عدالت، ما هم اینه قبول داریم، لا اشکالتی لا کلامه ولا بحثتی، اما ربطی به مفهوم نداره. فلا بچل حرف علامه، مرحوم علامه اومده تفصیل داده، علامه هلی چون نزاع دیگه بین علما نزاع بوده که آیا وجه مفهوم داره یا نداره، ایشون اومده تفصیل داده، گفته بعد ببینیم اون وجه چجوریه. اگه وصفش علت تامه بود، علت منحصره بود، اونجا اون وجه مفهوم داره، اگر نبود مفهوم نداره. ایشون میگه تفصیل درست نیست، برای این که در اینجا درست ما انتفاع اندل انتفاع استفاده میکنی، ولی ربطی به مفهوم نداره. مرحوم علامه خیال کرده این تفصیله، یعنی در مورد نزاع، نزاع کدومه؟ که آیا وقت مفهوم داره یا نداره، در محل نزاع که آیا وصف مفهوم داره یا نه، علامه تفصیل قائل شده. گفته چی؟ گفته اون وصفایی که علیت منحصر است، اون وصفا مفهوم داره، اون وصفایی که علت منحصره نیست، اونا مفهوم نداره. ایشون میگه این تفصیل اسمش نیست، ما اگر اینجا انتفای اندل انتفا میفهمیم از قرینه خارجی است، اگر بنا بود از ناحیه بس باشه، از ناحیه بس باشه، باید بدون قرینه ما استفاده میکردیم. فلا وجه لجعل علامه، فاعل جعل علامه، ضمیر هو هم برمیگرده به اون وصفی که علت منحصر است، ضمیری که درش مستتر فاعلش علامه، اون ضمیری که مثل جعلهی اشارت به وصفی که علت منحصر است، وجهی نداره که آقای علامه وصفی را که علت منحصر است بیا تفصیل قرار بده در محل نزاع و مورد نقض و ابرام قرار بده. بیاد محل نزاع کدومه؟ نزاعه که آیا وصف مفهوم داره یا نه. اون وقت ایشون اومده در این محل نزاع اینو اومده تفصیل داده، یعنی اگر وصف اینجوری بود مفهوم داره، وصف اونجوری بود مفهوم نداره. ایشون میگه مفهوم به این نمیگن، شما نباید اینو بیای تفصیل قرار بدی، بیای اینو مورد نقض ابرام قرار بدی. پس تا اینجا آقا 4 تا دلیل خوندی و هر 4 تا رو رد کردی، دلیل پنجم چیه؟ دلیل پنجم این آقایون اینه، میگن اصل در قیود احترازیته، این قاعده است. آیه صاحب هدایت المسترشدین گفته، دیگران هم قبول کردن، گفتن اصل در قید اینی که بعد احتراز باشه، و ما اگه بخوایم این قاعده رو حفظ کنیم بعد بگیم وصف مفهوم داره، و الا اگر بگیم وصف مفهوم نداره این قاعده از بین میره. دوباره قاعده رو عرض میکنم، قاعده چیه؟ اصل در قیود احترازیته نه توضیحیه. قاعده اینه اگه ما قیدی وصفی در کلام داشتیم باید حملش بکنیم بر احتراز، این قاعده. اون وقت ما اگر بگیم وصف مفهوم داره این قاعده محفوظ میمونه، اما اگر مثل شما به ایشون داره میگه مستده، اما اگر مثل شما بداریم کنار بگیم وصف مفهوم نداره، اون قاعده به هم میخوره. خلاصه اون قاعده منافات داره با حرف شما. ایشون میگه لا ینافی ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی عدم مفهوم، انکار مفهوم، منافات نداره. این انکار مفهومی که من کردم منافات نداره با اون قاعده ای که گفته شده صاحب هدایت المسترشدین، برادر صاحب فصول آشمنتقی اصفهانی، ایشون گفته. چی گفته؟ فرموده اصل در غیب اینیست که احترازی باشه. اینه باید توضیح بدیم دو سه کلمه. این لعنه علت لا ینافیش میمونه برای شنبه. ببینید آقا ما دو جور غیب داریم، قید توضیحی، قید احترازی. تو قرآن، تو روایات هم هر دو جور شما دارین. هم قیدای احترازی که به قید احتراز میکنیم از یه چیزی. یه قیدای هم هست توضیحیه، یه دونه آیه برای قید توضیحی بیاریم. طائرون یطیر به جناحی، این یطیر به جناحی قید توضیحیه دیگه. طائر یعنی چی؟ یعنی کسی که با دوبالش پر میزنه. طائرون یطیر به جناحی. اتفاقا یکی دو سال پیش که آقایون همینو پرسید توی مجلسی بودیم، علما بودن، گفت آقا یعنی چی یطیر؟ گفتم قید توضیحیه. اون میگه آخه مگه ما داریم طیری که به جناحی نباشه؟ چون قید احترازی معناش اینه که احتراز از یه چیزیه. میگیم نه، این قید توضیحیه. ولو طائران میفهمون که یطیر به طیاران خب با جناحین دیگه، ولی بادن میگه یطیر به جناحین. قرار ما هم قیدهای توضیحی داریم هم قید احترازی، ولی اصل در قیود احترازیه، مگر قرینه باشه جایی بر توضیحی. اول رسائل ایاتون باشه شیخ میگه چی؟ اعلم ان المکلف از التفته. خب به شیخ اشکال کردن، خود مکلف دلالت بر التفات داره. اصلا مکلف یعنی چی؟ مکلف یعنی کسی که بالغ باشه، عاقل باشه، قادر باشه، ملتفت هم باشه. و الا اگه ملتفت نباشه اصلا مکلف نی. پس آقای شیخ انصاری وقتی شما میگه اعلم ان المکلف، تو خود مکلف التفته خوابیده، دوباره میگه از التفته. این اشکال به شیخ کردن. وقت اومدن بعد یا جواب دادن گفتن نه، اون التفته قید توضیحیه. درست التفته تو خود مکلف بود، اما این التفته رو توضیح احتراز از چیزی نی. وقت اونجا اومدن رد کردن، گفتن این جواب درست نی، اصل در قیود احترازه. ببینی اونایی که اومدن توضیح بکنن یعنی اومدن حرف شیخ رو توضیح کنن، میگن درسته تو خود مکلف التفات هست، اما شیخ گفته از التفته قید توضیحیه، مثل اون یطیر به جناحی. وقت اومدن اشکال کردن علما، گفتن اصل در قیود احترازیته، هر وقت آدم یه قیدی بیاره باید احتراز بکنه اگه چیزی. قید توضیحی قرینه میخواد. اینجا هم همینجور آمدن به ایشون گفتن، یعنی آقای مستدل میگه، آمده میگه ما باید بگیم وصف مفهوم داره. چرا؟ برای اینکه اصل در قیود احترازیته. یعنی ما وقتی میگیم اکرم زیدن العالم قید میاریم، یعنی احتراز از جاهله. اگر ما قید آوردیم اکرم زیدن العالم، اگه ما قید آوردیم این قید ظاهرش چیه؟ بعد احترازی باشه. احتراز از چی؟ از جاهل. چون که قاعده اینه اصل در قیود احترازه، اگر ما منکر مفهوم بشیم این قاعده از بین میره. اما اگر قبول بکنیم که وصف مفهوم داره، این قاعده ای که میگن به حساب ظهور در قید ظهور در احتراز داره، اون قاعده محفوظ میمونه. انشاءالله برای فردا، یعنی شنبه.